جلسه خارج فقه 28/10/95.
نه صریحه که در مناط دخیل نیست، نه سیستم میدونم، ولی خب نه تخسری کرده که تو مناط ملاک دخیل نیست دیگه. لذا میگه حسه حسه یه به حالا بذار حرفای اونا رو بشنویم. چشم، من عرض میکنم
خطابات شخص قانونی
رد ترتب موقع ترتب. آره دیگه، حالا انشالله خودشو به سر ترتب، انشالله سر ترتب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. خب بحث ما رسید به اینجا که در اوفو بالعقود محقق خویی رضوان الله تعالی علی مبناشون این شد که حالا تحقیقش و توضیحش مونده، فعلا به قول خودمون لیست اقوال. مبنای محقق خویی این شد که ما یک دلالت مطابقی از آیه اوفو داریم بل لزوم، و از طریق این دلالت مطابقی میخوایم یه دلالت التزامی درست کنیم بر صحت، چون هر عقدی که لازم بود قطعا صحیحه، یعنی افاده ملکیت کرده که شده ملکیت لازمه اینطور. منتها چون معتقدن دلالت مطابقی بر لزوم در معاتات بنا به نظر شیخ از حجیت میفته، او فو معاتات رو نمیگیره، چون شیخ معاتات رو بر اساس مخصصی به نام اجماع عقد جائز میدونه نه عقد لازم، وقتی آیه در معاتات حجیت نداشت لزومش، نمیتونه دلالت التزامیش هم باقی بمون، لذا آیه نسبت به معاتات به درد نمیخوره که من استفاده ازش کنم و صحت معاتات رو در بیارم. لذا وقتی تو این بحث خودمون هستیم، آیه خویی آفو رو نیورده، معتقد جناب شیخ اعظم هم نمیاره آفو رو و نیورده واقعا. این یه دیدگاه. بعدم دیروز گفتیم انقلت به این که تو آیه احله چی؟ خب احله هم معاتاتو نمیگیره تو لزوم. اگه معاتات شد عقد جائز، در لزوم هم از احله میره بیرون، هم از بفرما اوفو میره بیرون، هم از لا تاکلو میره بیرون. فرض بر اینه که دیگه معاتات عقد لازمه. خب پس اگر از اوفو رفت بیرون، احله هم باید بری بیرون، چاره ای نداریم دیگه، چه بکنیم؟ ما با این استدلال باید شیخ احله رو هم نیاره، در صورتی که احله رو آورد، لا تاکلو رو نیاره، لا تاکلو رو آورد. آیه تجارت، لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل، ولی اوفو رو نیاورد. جواب دادن گفتن نه، احل مدلول مطابقی صحته، تجارت مدلول مطابقی صحته، لزوم مدلول التزامیشه. که حالا من تو تجارت ایروز مختصر پیاده کردم اینطوری، یعنی اطلاق جواز اکل بعد از فسخ توش لزوم در میاد، و الا مدلول مطابقیشو چی میدونن؟ بفرمایید، صحت میدونن. لذا ببین میگن اگر آیه احله مطابقتن صحتو داد، آیه تجارت مطابقتن صحتو داد، لزومشو التزامن داد، معاتات از لزوم رفت بیرون، اب نداره. معاتات از مدلول التزامی میتونه بره بیرون. خب عدم حجیت مدلول التزامی ربطی به حجیت مدلول مطابقی نداره، اما اوفو برعکس بود، اوفو اول لزوم رو داد، از لزوم ما به صحت می رسیدیم. لذا اگر حجیتش در مدلول مطابقی مخدوش شد، در مدلول التزامیش هم مخدوشه. اینا رو دیروز و پریروز توضیح دادیم. از آقای خویی فعلا تو هندسه بحثی ما، حالا اصل این که اصلا چنین دلالتی وجود داره یا نداره رو بعد رسیدگی کنیم، مطابقتش چیه، التزامش چیه، اینا رو فعلا لوی فرضی. فعلا جواب این سوال بود که چرا اوفو اینجا نیامد اونجا آمد، احله اینجا آمد اینجا هم آمد، اینجا یعنی صحت، اینجا یعنی لزوم. لا تأکلو هم در صحت آمد هم در لزوم، اوفو در صحت نیامد اما در لزوم اومد. این فعلا جواب این سوال از آقای خویی. پس آقای خویی میگه دلالت مطابقی اوفو چیه؟ بگو لزومه. حالا خوب یه نکته، حالا میخوایم وارد حرف شیخ بشیم. جناب شیخ میخواد بگه اوفو از توش لزوم در میاد اما نه مطابقته. حالا میخوایم فرمان شیخ رو بخونیم امروز، منتها حرف آقای خویی سر جای خودش درست میمونه، چون اون چی که مستقیما شیخ تو حکم وضعی بهش میرسه لزومه، از لزوم میخواد به صحت برسه. خوب توجه کنید ها، اما نمیشتش آقای خویی مطابقتا. حالا میگم چرا. استدلال اون استدلال روحش اینه که اگر از لزوم به صحت رفتید اشکال ما وارده. حالا چه لزوم را مدلوله بفرمایید، مطابقی بگیرید که آقای خویی میگیره، چه نگیرید که الان دوباره شیخ رو میخونیم معلوم میشه که چرا شیخ نگرفته، ولی به لزوم رسیده، از لزوم خواسته بره دنبال صحت. چرا؟ الان بگید. جناب شیخ دو جا آیه اوفو رو بیان کرده. یه جا آیه اوفو رو جناب شیخ در اول در اون اصالت و لزوم معاطات بیان کرده که دیروز اشاره به عبارتش کردی، در اونجا دو تا نکته مختصر بیشتر نداره شیخ. تحلیل دلالت آیه را نگفته که ما بفهمیم سیستم شیخ چیه. خیلی مهمه این فهم محتوای حرف شیخ، خیلی مهمه. اونجا دو تا نکته بیشتر نگفته، گفته آیه اوفو بالعقود دلالت میکنه بر لزوم معاطات بناءً بر این که عقد یا مطلق عهده یا عهد مشدده. گفته اگر مطلق عهد بود، کما اینکه صحیحه ابن سنا در تفسیر قمی اینطوری بیان فرموده امام صادق علیه السلام، یا عهد مشدده کما اینکه بعض اهل لغت اینطوری گفتن. نکته اولش این بود که دیروز اینو توضیح دادیم، بناءنش رو توضیح دادیم، گفتیم این بناءن اشاره داره به این که مفسرین در عقد چند تا نظریه دارن. بعضیا گفتن عقد عهده، ولی نه هر عهدی، عقد اون عهود جاهلیه که اعراب جاهلی معاهده هایی داشتن که اگر یکی جنگید یکی بره کمکش کن، گفتن اینه. بعضیا گفتن این عهد هر عهدی نیست، اون عهد مأخوذ از اهل کتابه که نبی اکرم وقتی آمد اینا تأییدش کنن. دو، بعضی ها گفتن این عهد عهد بندگیه، علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، این عهد بندگی. بعضی هم گفتن این عهد، ببین اون عهدهای عقود متعارفه دائره بین ماست، حالا بیع تجار مثلا اجاره است، همینا. شیخ ببینید، شیخ میخواد بگه ما اختیار میکنیم یه قول پنجمی را، مطلق عهد، که همه اینا رو بگیر، یا عهد مشدد که حالا بعدن سر مشددش با هم بحث میکنیم. بعضی خواستم بگن مشدد یعنی چیزی که توش لفظ باشه، که اگه این باشه خراب میشه حرف شیخ. بعضی گفتن عهد مشدد یعنی عهد لازم، رو این بحث میکنیم. حالا فعلا نقل عبارت شیخه. شیخ میگه من وقتی میگم عقد، عقود جمع عقد، عقد یا مطلق عهده یا عهد مشدده. وقتی شد مطلق عهد دیگه جمع محلا به علم، از الفاظ عموم عقود هر عهدیه، اینطوری هم تو معناش اطلاق هست هم تو ظاهرش عامه. لذا من اشکال نداره هم بر عهود جاهلی پیادش کنم، هم بر بفرمایید عهد اهل کتاب پیادش کنم، هم بر عهد الهی پیادش کنم، هم بر بی پیادش کنم، هیچ اشکال نداره، مطلقشو میگیرم. شیخ میگه اگر مطلق و قائل شدید یا یکم پایین تر اومدید گفتید عهد مشدد، مطلقشو آقا امام صادق علیه السلام در صحیحه ابن سنان فرموده، یا عهد مشدد قائل شدید گفتید نه عقد عهد مشدده، چون عقد گره است، گره محکمه، حتی بعضی ها گفتن اینطوری تو لغت، لذا هر عهدی نیست، عهد مشدده. ایشون میگه اگه این باشه اب نداره، این گره که شما تو محسوسات گره میگید بعد تشبیه در واقع معقول به محسوس میکنید، اینو پیادش میکنید تو قراردادهاتون، این عهد مشدد هم باشه اشکال نداره، بیعو میگیره، معاطات هم میگیره، معاطات هم همون بیعه. لذا جناب شیخ میخواد بفرماد شما اگر بناهن بر این که عقد را مطلق بگیرید در هر عهدی یا عهد مشدد، فقط محدودش نکنید به اون ستایی که اونا میگفتن، یعنی عهود جاهلی، اهل کتاب، یا مقیدش کنید به علم عهد الیکم یا بنی آدم، عهد بندگی با خدا، ان لا تعبدوا الشیطان، اینطوری نگید، همینا رو که نگید اطلاقی بهش بدید که اینا رو بگیره، اون موقع این یه نکته در فرمایش شیخ. نکته دوم در فرمایش شیخ این بود که در واقع تصریح میکرد که در تحقق عهد یا عهد مشدد لفظ دخالت نداره، وقتی لفظ دخالت نکرد معاطاتو میگیر، چون معاطات عقد عهدیست یا عهد یا مطلق یا عهد مشددیست که توش لفظ دخالت نداره. شیخ اونجا توی اونجا فقط همین دوتا کلمه را داشت. در مسئله خدمت امارو که معارضم خیارات، شیخ مفصل بیان کرده وجه دلالت آیه آفور رو. ما هم دیگه ناگزیریم برای که بیان شیخ رو مبنا قرار میدیم، اول بیان شیخ رو از خیارات تکمیلن بیانشون در بفرمایید اول معاطات، اون بحث لزوم معاطات استفاده کنیم. خود ایشون هم در این خیارات همون اوائل بحث دارد، وقد اشرنا فی مسئلت المعاطات الیها، یعنی الى خلاصه عمومات داله بر لزوم، اشرنا فی مسئلت المعاطات به این عمومات نذکرها ها هنا تسهیلا علی الطالب. میگه شیخ نمیگه ما گفتیم یا خواهیم گفت، بعضی ها شوخی میکنن که میگن آج آقا بیا میگید گفتیم یا میگید خواهیم گفت، نه اینجا نذکرها تسهیلا علی الطالب، بلکه بیشتر از تسهیله، چون اونجا نگفته شه یعنی از که شیخ هم از این گرفتاری ها داشته دیگه. حالا شما عبارت اونجا نگاه کنید، اونجا به این تفسیر چیزی نداره خدایش، حالا اینجا ولی گفته دیگه، اینجا دیگه هرچه خواسته بگه اینجا قیام فرمون نذکرها ها هنا تسهیلن علی طالب فمن ها قوله تعالی اوفو بالعقود، اولین آیه هم اوفو میاره. خوب فنی شو ها، چرا اولی رو میاره؟ جواب بده، بگو چون این دلالتش مستقیما لزومه دیگه، من نمیگم مطابقتا، میگم چی آقا؟ مستقیما. صحت رو از طریق لزوم به دست میارم. آقای خویی میگفت مطابقتا علتش معلوم میشه، حالا با بیان شیخ من میگم مستقیما، اول لزوم به ما میده، بعد از لزوم به کجا میرسیم؟ به صحت اگه برسیم. حالا بعد ایشون توضیح میدن اوفو بالعقود دل على وجوب الوفا بكل عقد. خب بعد برای توضیحش میفرماد مراد به عقد مطلق العهد، همون جمله‌ای که اونجا فرمود، کما فسر بهی فی صحیحه ابن سنان المرویه فی تفسیر علی ابن ابراهیم، که حالا شما نگاه بکنید من این حاشیه‌ای که دم دستمه دیگه، چون خلاصه ببینید، او ما یسمى عقدا لغتا و عرفا. ما یسمى عقدا یعنی همون بعض اللغویینی که اونجا فرمود، یعنی عهد چی؟ مشدد. اونجا میتونی گفت یا مطلق عهد کما ان صادق علیه السلام، یا عهد مشدد کما ان بعض اهل لغه. اینطوری این تیکه اول. منتها تیکه ای که اونجا نگفت، اینجا میگه خیلی قشنگ که محل دعوای تیکه است. خواهش میکنم توجه کنید، همه یه دعوای آیه تیکه است حالا، چون بخش اولش که ما بیایم بگیم عقد عهده مطلق عهده یا عهد مشدده، تقریبا اختلاف توش کمه، یعنی یکی دو نفر منفردن تو این مسئله مثل محقق نائینی، اون انشالله رسیدگی میکنیم، اما این تیکش خیلی درگیری داره. ببین سوال اینه که در واقع اوفو صیغه افعلش وجوب تکلیفی از توش در میاد یک، یا نه صیغه افعلش ارشاد به حکم وضعیه. این خیلی محل درگیری و دعواست. سوال دوم که باز خیلی محل درگیری و دعواست اینه که وفا یعنی چی؟ بر اساس این که ما بگیم وفا که شیخ اختیار کرده، یعنی عمل به مقتضای عقد، اگر گفتیم وفا یعنی عمل به مقتضای عقد که شیخ اختیارش اینه، اگر گفتیم وفا یعنی این، بر اساس این دو تا تفسیر از آیه هست. یکیش تفسیری که شیخ ارائه میکنه که میخواد بر اساس این تفسیر اصالت و لزوم رو درست کنه، یکی تفسیری که علامه هلی در مختلف داره و مختار استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله جوادی دام ظله. اگر کسی گفت وفا یعنی عمل به مقتضای عقد، شیخ اینطوری میخواد بگه. ببینید تعبیر شیخ اینه، شیخ میگه ببین هر عقدی مقتضایی داره، شما چون عقد رو گرفتی مطلق عهد، شما نذر کردی، نذر یه عهد، لله علی ان فلان ان اصوم کذا، نذر کردی که این کارو این روزه رو بگیری، عمل به مقتضای این عهدت یعنی اینکه عمل کنی دیگه، در مقابل عمل به مقتضای عهد نقضشه، نقضش یعنی عمل نکنی، ترکش کن، ولش کنی، رهاش کن. اگر بیعی اتفاق افتاد، مقتضای عقد بیع چیه؟ تملیک بایع است مالش را للمشتری و تملیک مشتری است مالش را للبایع. عمل به مقتضای این تملیک یعنی چی؟ یعنی تو حق نداری تصرف کنی در مال مشتری، حق نداری تصرف کنی در مال مشتری یعنی چی؟ یعنی حرمت فسخ. حرمت فسخ یعنی چی؟ جناب شیخ میگه حق نداری تصرف کنی در مال مشتری، یعنی فسخ حرامه. چرا وفا یعنی عمل به مقتضای عقد بی و عقد بی به تو میگه در واقع مقتضای من اینه که این مالو دادی به غیر، اون مال اوست، تو حق نداری در او تصرف کنی. چرا از حق نداری در او تصرف کنی در میارم حرمت فسخ را یا وجوب لزوم را؟ ببین تحلیل فنی شیخ اینه. شیخ میگه ببین آیا این وفا اطلاق احوالی و عموم ازمانی داره یا نداره؟ یعنی اگر به تو گفتن وفا کن به مقتضای عقد بیع، بهت میگن الان وفا کن، فردا وفا کن، پس فردا وفا کن، همینطور این وفا باید ادامه پیدا بکنه، قاعدتا اطلاق داره. به حسب ازمان فرقی نمیکنه، زمان حال، زمان امروز و فردا و ساعت اول و ساعت بعد و ساعت آخر، همه با تو وفا کن. اگه بهت گفتن تصرف نکن تو مال مشتری، چون مالو دادی به مشتری دیگه حق نداری تو باید تصرف کنی تو مال او بدون رضایتش، حرمت تصرف همه رو میگیره. نسبت به احوال، اگر تو فسخ نکردی، رجوع نکردی، حرمت تصرف داری. اگر رجوع کردی، نمیدونی بعد رجوع اطلاق احوالی وفا، میگه وفا بعد رجوع واجبه، تصرف بعد رجوع حرامه. شیخ میگه اگه اینه، معنای این اینه که فسخ تو باطله، رجوع تو باطل. چون اگه رجوع تو باطل نبود، تو حق رجوع داشتی، این مال تو بود دیگه، نمیتونستیم بهت بگیم تصرف تو مال خودت حرام. معنای این مطلب که آیه میگه اوفو بالعقود یعنی یجب الوفا به مقتضای عقد، یحرم التصرف در مال مشتری برای بایه و یحرم التصرف بی مال البایه برای مشتری که کسی رجوع کرد، و این حرمت تصرف و وجوب وفا عموم ازمانی و اطلاق احوالی داره، چه قبل رجوع، چه بعد رجوع، چه امروز، چه فردا، چه تا 100 سال دیگه. این معناش اینه که عقد لازمه. شیخ تعبیرش خیلی فنیه، تعبیرش. لذا جناب شیخ، من تصریح میکنم عبارت شیخ رو کارش دارم، چون بعدا انشاءالله میبینید خیلی درگیری داریم با این عبارت بر اساس فرمایشات دیگر فقها. ها ببین، بل مراد به وجوب الوفا العمل به مقتضاه العقد فی نفسهی به حسب دلالت لفظیه. این به حسب دلالت لفظیه یعنی به حسب دلالت عقد. حالا بعضی طور دیگه معنا کردن غلط معناشون، چون شیخ بعد همطور معنا میکنه. نظیر الوفا به نظر فاذا دل العقد، دل العقد یعنی او دلالت لفظی مال عقد ها، جای دیگه نیست متاسفانه. بعضی ها دل العقد مثلا الا تملیک العاقد ماله من غیره، مقتضای دلالت لفظی عقد تملیک غیر بود. گفت آقای بایه تو مالتو دادی به مشتری، آقای مشتری تو مالتو دادی به کی؟ بایه. وجب العمل بما یقتضیه تملیک، باید ما یقتضیه العقد که الان تملیک عمل کنی. من ترتیب آثار ملکیت ذلک الغیر اون مال فاخذه من یده، اگه رجوع کردی و گرفتیش به غیر رضا و تصرف فیه کذالک یعنی به غیر رضا، نقض به مقتضی العقد، این وفا نیست، نقضه. نقض لمقتضى ذلك العهد فهو حرام. فاذا حرم، تعبیرش اینه به اطلاق الايه، اطلاق او اطلاق ازمانی احوالی، وقتی وفا واجب است در همه حال و در همه آنات و ازمان، حرام است تصرف در همه حالات، چه قبل الفسخ چه بعد الفسخ. بعد فسخ هم حرام، معناش اینه که فسخی وجود نداره، چون اگر فسخی وجود داشت معنا نداشت، فسخ جایز باشه، تصرف حرام باشه. فسخ جایز بود، خودت مال خودت دیگه نمیشه. ببین اینطوری، فاذا حرم به اطلاق الايه جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد منها التصرفات الواقع بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه كان هذا لازما مساویان للزوم العقد، حرمت تصرف بعد الفسخ لازم مساوی لزوم عقده، یعنی این ملازمه با بطلان فسخ و لزوم عقد. چرا؟ به خاطر اینکه معنا نداره فسخ جایز باشه حرمت تصرف بعد از فسخ باقی بمونه، معنا نداره. للزوم العقد و عدم انفساخ العقد به مجرد فسخ عهدهما، و لذا میگه فیستدل بالحکم تکلیفی علی الحکم الوضعی، استدلال میشه به حکم تکلیفی بر حکم وضعی. حکم تکلیفی حرمت تصرفه یا وجوب وفا، اب نداره. صیغه افعل ظهور در وجوب دارد، وفا واجبه، معناش حرمت تصرف در مال غیره. علی الحکم الوضعی اعنی فساد الفصل من احده ما و هو معنى اللزوم. شیخ اینطوری میگه. حالا خوب توجه کنید، بعد یه بل میاره، این بل ترقیه. چرا؟ تو عبارت قبل ما دو تا حکم داشتیم، یه حکم تکلیفی بالمطابقه، یه حکم وضعی بالالتزام. چرا گفتم بر اساس تقریر شیخ معنای مطابقی لزوم نیست، معنای مطابقی وجوب وفا به تعبیرشون، حرمت حرمت تصرفه اینطوری. تکلیفی مطابقیه، از مطابقی منتقل میشم بالعلل وضعی اینطور، از باب اینکه او وضعیه لازم مساوی این این تکلیفی است. تعبیر اول شیخ اینه. دو تا بل یه ترقی میکنه، میگه بل قد حقق فی الاصول. اصلا تحقیق کردیم در اصول اصلا دوتا حکم وضعی نمیشه جعل بشه، مجعول نیست وضعیه. بل حقق فی الاصول ان لا معنا للحکم الوضعی الا من توسع من الحکم التکلیفی، بلکه ما مبنامون تو احکام وضعیه اینه که اینجا ما جعل لزوم نمیتونیم بکنیم ولو التزامن. یه بار میگیم جعل حرمت میکنیم، جعل وجوب میکنیم مطابقتن، جعل لزوم میکنیم التزامن. یه بار میگیم نه، اصلا لا معنا لجعل لزوم، فقط چه کار میکنیم؟ جعل تکلیف میکنیم. شما از جعل تکلیفی انتزاع کن حکم وضعی را. لذا بله شیخ رو هم داشته باشید که قشنگ با سازمان شیخ. پس شیخ یه استدلال کرده به ظاهر آیه، گفته اگر مبنای اصولی من قبول ندارید، ظاهر آیه اینه، مطابقت تکلیف وجوب وفاس، التزامش وضعه یعنی لزوم. اگه مبنای منو داشته باشید دیگه یه حکم بیشتر تو آیه نیست، با اون یه حکم چیه؟ وجوب وفاس. انتزاع کن ازش یه حکم وضعی را به نام اصالت اللزوم. این اولشه. بعد شیخ بر اساس این هم اومده تفسیر علامه هلی را که مختار استادمون هست آقای جوادی رد کرده، میگه بر اساس این حرف دو تا تفسیر دیگه از آیه نباید کرد. بر اساس این حرف ما دو تا تفسیر دیگه نباید کرد از آیه. یکی این که شما بیایید و بله میفرماد که و من ما ذکرنا دیگه نمیرسم، ضعف و ماقیل حرف آقای علامه در مختلف غلطه. علامه گفته نه، آیه میگه وجوبه، یعنی علامه میخواد بگه نمیشه ملازمه رو منکره، علامه میخواد بگه فقط یه حکم تکلیفی توش وجوب وفا، از توش لزوم در نمیاد، میخواد ملازمه شیخو خراب کنه. گفته ملازمه نداره، فقط تکلیف توشه. بعد آی شیخ میگه این حرف غلطه، از این حرف اون فقیه است که میخواد دو تا حکم توش بیاره، هم تکلیفی توش بیاره هم وضعی. از عفیت اون معلومه با مبنای شیخ، چون شیخ قائل به جعل حکم وضعی. بفرمایید حالا اگه کسی به قول آقای خویی مبنای شیخ را قبول نکرد چه اشکال داره بگه همون بیان اول شیخ، هم مدلول مطابقیش حجته، هم مدلول مطابقیش تکلیفی مدلول التزامیش که لازم مساویشه بگو وضعیه، وضعمونم اینجا لزومه ها، یه ربطی به او التزام صحت نداره، قاطی نکنیم ها، لزوم اشکال نداره. شیخ میگه اون که اصلا درست در نمیاد که من بگم دوتا رو داره، یکی بیشتر نداره، تکلیفه. ولی از تکلیف به عنوان لازم میشه لزوم رو در آورد. علامه در مختلف گفته نخه، آیه میگه وفا یعنی عمل به مقتضای عقد، اگر عقد جائز، وفا به عقد عمل به مقتضای عقد که جوازه، اگر عقد لازمه عمل به مقتضای عقد لزوم. ولی از تو این اوفو نمیشه اصالت و لزوم در آورد. وقتی شما میگید وفا یعنی عمل به مقتضای عقد، نگاه کن این گیره فنی دادم، بگی وقتی تو میگی وفا یعنی عمل به مقتضای عقد، چطور از عمل به مقتضای عقد چی؟ شما بگو مقتضای عقد، هر عقدی هر اقتضایی داشت بهش عمل کن. اگر عقد اقتضاء جواز داشت عرفن، عمل به مقتضای عقد عمل به جوازه. اگر عقد اقتضای لزوم رو داشت عرفن، عمل به مقتضای عقد عمل به، اگر این فرمایش علامه هلی درست در بیاد، اون موقع مسئله کثرت تخصیص، تخصیص مستعجن دیگه پیش نمیاد، به قول حسن آیت الله جوادی در تفسیرشون دیگه آیه کبرای اصالت و لزوم نداره. کبرای اصالت و لزوم که نداشت، کثرت تخصیص توش نیست، عمل به مقتضای عقد اگر شد، قشنگ آیه به درد معاطات هم میخوره دیگه. ما نمیایم میگیم اول لزوم، اول لزوم به فلان، که بعد لزوم به هم بخوره، بعد آیه از تو معاطات هم بره بیرون. خب ببین معنای شیخ رو یاد گرفتیم، معنای علامه رو شیخ میگه رد میکنه، بعد یادش بگیریم. یه معنای سومی آقای خویی قائله، باید یاد بگیریم تا بعد برسیم به فرمایشات علامه و حضرت امام به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.